آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باش.
سلام
خدمت شما هم بخیر جناب تیوان.
خدمت شما به همه شنوندگان نازنین که
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیز صدای ما رو میشنوند.
سینما.
من حرف این یه شخصیت ناظر انگار داریم، شخصیتی که آقای سفری بازی میکنن، رضا.
رضا و
پری. حالا رضا رو بیشتر میگم چون اون بیشتر با این خانواده آره در ارتباط هم هست. اصلا ما پری رو بیشتر آدم ها، من یه جورای پری رو ناظر تنهایی آدم ها در ساحل دیدم و رضا رو ناظر جمع آدم ها در خونه.
ببین دقیقا فضای انتزاعی اجتماعی که در نگه همین بود. ببین پری تو قضیه انتزاعی، رضا انتزاعی اجتماعی، این حلقه اتصال این دوتا رضا بود دقیقا. ببین تلاش شده که این اتفاقات بیفته و ببینیم چی در میاد. ولی خب خدا شو وقتی تو میگی، میگه خب از اون 10% من تو این مقوله، تو این مقوله اتصال بین سینما و انتزاعی توسط شخص رضا یکی متوجه شد. خب این واسه من انرژی میاره.
آیا رضا نماینده من تماشاگره، یعنی چشم سومیه که داره در مقام تماشاگر همه رو میبینه ده. یا اینکه خودش در خود اثر کنشگر هم هست؟
ببین تمام حرف اصلی من کاراکتر رضاست که اون جمله رو توی قایق میگه. همه ما اونجوری.
آخه حیف نیست پس اگر تمام مانیفست شما رو کاراکتر رضا میگه و علاقه قلبی شما بهش هست، چرا پس بیشترش پرداخته نشده؟
چون اون اتفاق واسش افتاده، تموم شده. گرفته چی میگم؟ یه زمانی هست که تو داری با اون میاد از قبل از زندگیش نشون میدی. اون اتفاق افتاده، مثل یک پیری میمونه که همه رو دیگه دیده، اتفاقا رو دیده و حالا میاد با دو تا دیالوگ چیزو میگه.
البته یه جایی کنش ایجاد میکنه که خب تو روند داستان یک تأثیری داره. اون موبایلو که اشتباهی میده،
چیز اشتباهی نه، تأثیر خودش نیست. یعنی اون سری که مثلا آقا موبایل اونجا تو میاد بعد،
نه منظورم شخصیت یه حرکتی انجام میده که تو روند داستان
حرکت عمدی که نیست. اگه عمدود میگفتیم اوه پس شخصیت جابجا شد، اونم میگه خدا خواست که آقا رضا موبایل واسه ما اشتباه بده. اونم در روند حرکتی رو به داستان جایگاه شخصیتی اتفاق افتاده.
خب برسیم اون قسمت جذابی که من دوست دارم. در مورد شخصیت ها من یه سوال دیگه بپرسم الان به ذهنم رسید. شخصیتی که خانم پاکرو بازیش میکنن یک دیالوگی در فیلم داره، میگه من بابت طلب دروغی که از یک نفر کردم یک عمر دارم با یه دروغگو زندگی میکنم.
بله.
اینو چجور میشه تعریفش کرد؟ میخوام ببینم این شخصیت ها تو ذهن خود شما چگونه تعریف شده. ما شخصیتی میبینیم که به قول خودش یک عمر داره با یک دروغ زندگی میکنه، پس چرا یهو به این تصمیم رسیده؟
این همون فراره، یعنی یک چیزی که شما یک نفر رو از دست دادی به خاطر اینکه حاضر نشده دروغ بگه و اسیر یک آدم دروغگو شدی و زندگی میگه که یک دستش نشون میده، میگه که ببین من اینجوری بودم با قرص زندگی. دروغ آدمو میپاشونه.
ولی این دروغ خودخواسته بوده.
پس همین پشیمون اومده. حالا اگه خواسته نبود، اگه خودخواسته نبود که نمیومد تلالیت به تلال. اشتباه کرده. خودش به این مسئله رسیده. میگه که ای کاش میذاشتم راستشو میگم.
ولی خب الانم نمیخواد اشتباه رو جبران کنه، میخواد از اشتباه فرار کنه یه جوری.
نه اومده تلالیت بگیره بره.
خب این فرار بگیره. خب نه این فرار از اشتباه است.
بگیره. اومده میگه که آقا من طلاق میرم راحت میشم، میخواد جدا بشه، میخواد بره تنها بشه.
ولی خب اشتباهه جبران نمیشه به هر حال. یک آدمی به واسطه یک دروغی از یک مهلکه فرار میکنه که برادر این شخصیت بیتا باشه.
بله.
اما بیتا الان
یه کاش گذاشته بودم میرفت زندان، خب زندگی خودم نباشه.
خب ولی الان برای ادامه زندگیش هم باز حاضر نیست اشتباه رو جبران کنه، میخواد از جایی که اشتباه صورت گرفته فرار کنه. فکر میکنه اگر فرار کنه همین طلب دروغه،
اومد حلالیت بگیر.
ولی جبران نمیشه دروغ.
چجوری جبران کن؟
این که بره و شهادت دروغشو پس بگیر.
کی بره شهادت دروغش؟ اون موقع چند سال پیش تموم شده، حکم داده شده رفته. تموم شده.
خب برای من تداعی کننده این بود که طرف داره صورت مسئله رو پاک میکنه، نمیخواد مشکلشو حل کنه.
با عمل بیرونی این آدم ها اصلا کلن کار ندارم. من با درون این آدم ها کار دارم. تو با وجدان خودت دروغ بگی، راست میگی، هر چی میگی. برای این عمل کرده بیرون، شاید شما از کجا میدونی که نمیره؟ از کجا میدونی نمیره؟
مناسبات فیلم داره اینو به ما میگیر.
شاید بره یه هفته برگرده بیاد انجام بده. نبندیمش بگیم فرار کرد رفت.
پس میتونیم یه جوری بگیم انتهایی که در فیلم شما داری یه انتهای بازیه.
واسه اون کاراکتر داره. واسه اون کار شما نمیتونی با قطعیت بگی داره فرار میکنه. شاید یه روزی برگرد. همونجوری که یه روز برگشت حلالیت طلبید، یه روز دوباره برگرده این مسئله‌شو حل کنه. با قاطعیت نمیتونیم.
خب باقی شخصیت ها چطور؟ برای اونا شما انتهایی در نظر گرفتیم؟ مثلا
من تنهاییشون واسه هم مهمتر از همه. من تنهایی این آدم واسه وقتی هم برمیگردن تو ویلا هیچکی نیست. اون کاراکتر الناز که ابتدا میگه من از سورتمه میزدم، میگه دیگه نمیترسن، تنها میشن همشون به یک نوعی، یعنی با خودشون تنها میشن.
شخصیتی هم که یاری بازی میکرد، ظاهر یاری، آیا از ابتدا در فیلم نامه درش همین تننازی و رگه طنز وجود داشت، یا اینکه نه این پیشنهاد تولید بود؟
نه بود.
دلیلش چی بود؟
ببین کلا تو فضای این تیپی وقتی اشتباه می‌کنی خب کاراکترهای مختلفی می‌بینی.
این انگار برام یه جور زنگ تفریح بود.
زنگ تفریحی بود که پنهانکار بود، یعنی تمام این ماجرا حتی به زنش نگفته بود. قبلا قرار بوده این با این زهر و زنش یک نمادی از یک چیز پنهانکاری بود که راحت‌تر داشتن زندگی می‌کردن. میگفتن میخندیدن، بچه داشتن میآوردن.
آخه آیه امینی، پنهانکاری خیلی چیز عجیبی نبودش که الان وقتی همسر شخصیتی که یاری بازی میکنه ما ببینیم که
چرا دیگه ببین؟
نه منظورم وقتی فهمید خیلی چیز حادی نبود که بگیم تو چرا به من نگفتی.
کاراکتر پنهانکاری چیزی که میگه، چیزی که لزوم داره میگم، چیزی لزوم داره نمیگم، ولی یه سری حرکت ها کرده بود. این جلسه و این مجلس و این تمامش رو طراحی کرده بود دیگه. برای شاید به تیپ نزدیکتر بودن این دو نفر، ولی خب باز اونا رو میبینید تنها شدن.
چیز خوبی گفتید. چقدر آدم هایی که در این فیلم هستن، منصفانه بگید، در مقام علیرضا امینی که فیلمو نساخته حتی، چقدر کاراکتر شدن، چقدر در حد تیپ باقی موندن؟
ببین شخصیت های اصلیمون که تحول درشون ایجاد میشه، در از سیاوش و الناز، اونا به شخصیت نزدیک شدن. بقیه در حد تیپیکال شاید 50-50 بود، چون قرار بود ما حرف اصلیمون رو با کاراکترهای اصلیمون بزنیم.
دوست بخش جذابش. وضعیت سینمامون الان چگونه میبینه آقای امینی؟
مرگ مطلق. ببین ما سینمامون مرده. فیلم، به قول یکی از دوستان میگو، ما الان فیلم خوب داریم، سینمای خوب نداریم. انفرادیه. مثلا یک دونه فیلم پارسال خوب بود، دو تا فیلم خوب بود.
خیلی نگاه بدبینانه ای نیست به سینما
اصلا. ببین شما خیلی راحت میتونی مقایسه کنید سینمای دهه 60، 70 و اوایل 80 و الان. شما یه وقتی میرفتید تو جشنواره با 10-15 تا فیلم خوب، حداقل 10 تا فیلم خوب، چه در نوع تجاریش چه در نوع آرتستیکش مواجه میشه که حرف واسه گفتن داشتن و بحث میگردی. تجاریمون خوش ساخت بود، از دهه 80 دیگه سینمایمون به سمت چیپ و پرفروش و نمیدونم کمدیای که اونا گفتن ابتذال و سینما
شونه تخم مرغی
رفت و رسید. شما پارسال چند تا فیلم تاثیرگذار دیدی در سینمای ایران؟
خب به نظر علیرضا امینی اشکال کجاست؟
اشکال کجاست؟ من بهتون میگم. ببین شاید حرفه یه خورده گنده مونده باشه، ولی واقعیت همیشه مردم وقتی شما یک مثلا میگی فرانسه، چرا فرانسه رو میگن آقا مهد فرهنگ و فرهنگ تمدن، حتی مثلا مال ما قدیمی تر، هنرمنداشون بده بسون دارن با مردمشون و هنرمندا همیشه یه قدم جلوترن و فرهنگ و چیز مردم میبرن بالاتر،
دست جامعه رو میگیرن میکشن بالاتر.
وظیفه هنر یکیشینه. زد میدین که حالا با مقوله تفریح و ایناشو بذاریم کنار، تون بالاخره ببینیم دارم یا سینما، همه دنیا هم یک سینمای فان و تفریح و اینا دارن. حالا بیا ما ممکنه عدد 10% بشه، 20% بشه. خب بنابراین هنرمندان میتونن دست مردم بگیرن و یک راه گشا باشن. از یک زمانی این وقتی احساس اینو بکنه که هنرمندا دارن خط میدن و تفکر ایجاد میکنه و مردم دارن به من قشنگ یادم دوران دانشجوییمون و یا مثلا قبل از اینکه هنوز وارد سینما نشده بودیم، ما واسه فیلم های کیارستمی مثلا مشق شهر صف میکشیدن. الان میکشن فیلم واسه کیارستمی،
پس یعنی شما اشکال اینجا میبینید که
به عمد، من با جرأت میگم به عمد، این حرکت فرهنگی جلوش گرفته شد
توسط؟
اصلا من که نبوده.
نه توسط کی بوده؟
سیاستگذاری های سینما.
خب یه بخشی از این، یه بخشی از این مسئولین و سیاستگذاران خود اهالی سینما بودن.
کجا اهالی سینما بودن؟ اجرا کننده کی بود؟ چند تا فیلم پروانه ساخت گرفته و نمایش داده نشد؟ اون را هم مسئولیت به عهده اونا بوده. برای این موج سینما خیلی خوب داشت میرفت جلو. اومدن گفتن آقا نمیدونم سینمای جشنواره یه اونم بدبینانه و فلان. من نمیگم همه چی مطلق، شاید یه سری از فیلمسازا بودن که واقعا به دنبال سیاه نمایی که عنوان میکنن اینا بودن، ولی وقتی بستش میدید به همه و جلو همه رو میگیری مته به خرجه. هر دولتی که اومده یه سال دو سال اولش خوب کار کرده، بعد دخالت‌های بیرونی و فشارهای بیرونی محدود کردن از ترس میز، از ترس انتقاد، و سینما محدود 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 شد. و ما همون فیلمسازایی که دوران دهه 60 و 70 و اینا رو با چه سینمایی عمیق و روشن فکری داشتن می‌رفتن جلو، همونا دارن فیلم میسازن، ولی آیا واقعا این فیلم ها همون فیلم های اون موقع؟
خب یه انتقادی هم از اون سمت هست، میگن انقدر ما در سینمایی به قول شما جشنواره پسند و هنری و روشن فکری درگیر شدیم که یه اصل رو در سینما یادمون رفت، اینکه سینما اصل اولی سرگرمی است.
مگه نداشتیم اون موقع؟ من دارم میگم در 60 رو نداشتیم ما فیلم هایی که آرتیستیک هم فیلم هایی مثل دونده داشتیم، ناخدا خورشید داشتیم، خانه دوست کجاست داشت، بایستی که ایران داشت، فیلم های مای بیزایی اینا رو داشت. مگه اینا سینمای کمی بودن؟ هنوز هم که هنوز اصلا حتی اصلا تو نوع سینما جنب اصلا فیلم های دیدبان و اینا فیلم های
حاتمی کیا،
مگه اینا سینمای بعدی بودن؟ اینا همون فیلم سازن دیگه، فیلم های هامون و نمیدونم درخت گل، این سینما رو ما باش
بودیم. چرا از یه زاویه دیگه نمیبینیم؟ این که جامعه ما انقدر خیلی به حال، هر جامعه‌ای در حال تغییر هست، انقدر این تغییر سریع بود و انقدر این تغییر نگرش اجتماعی سریع بود که فیلمساز نه باشد. که فیلمسازان ما از جامعه عقب افتادند.
نه اصلا قبول ندارم حرفتون، سینماگران رو عقب انداختن، اینو بگم بهتر.
خب الان که میدونن، الان که میدونن عقب افتادن، چرا تلاشی
انداختن
به هر حال، چرا تلاشی نمیشود دوباره برگردن سر جایگاهش؟
اجازه نمیدن. شما هر فیلمنامه میری 10 تا 5 تا فیلمنامه میری، شاید با چهار تایی که اولویت یک تا چه پنجمی رو موافقت کنه، یک سینمای خونسای بی درد، هیچ چیزی رو سینمای، چرا سینمای اجتماعی همیشه دچار مشکله با یک انتقاد سانسور و نمیدونم اون برچسب سیاه نمایی و برچسب جشن، این تا فیلم سینمایی که یعنی اجتماع و مسئولین اینو قبول نکنن که سینمای اجتماعی یعنی انتقادی، کشور رو به جلو نمیره و مخاطبش هم رو به جلو حرکت نمیکنه.
باز در نقطه مقابل ما پای صحبت هر کارگردانی که سال ببینیم، حدودا سالی 70-80 تا فیلم ساخته میشه تقریبا، حالا فیلم اولی و فیلم ویدیویی و خوب و بد و اینها در کنار هم، پای صحبت بسیاری از کسانی که در سینما دارن فعالیت میکنن میشینیم، میگن که من قصد داشتم یک نابهنجاری اجتماعی نشون بدم، اونایی که حالا در سینما اجتماعی فعال هستن، و میخواستم یک آسیب اجتماعی نشون بدم، میخواستم یه بخش از جامعه‌مون نشون بدم و انگار دارن فعالیت میکنن. پس چرا همچنان اعتقاد داریم که سینمای اجتماعی ما این فرم، نمیخوام تایید بکنم اینکه جلوی سینما گرفته نمیشود بر اساس یک رویه و دیدگاه‌هایی، نه به عمد که مثلا حالا بخشش هم شاید عمدی باشه، اینکه ما نمیخواهیم فلان سینما، این یه بخشه، یه بخش هم نگاهه که تفاوت میکنه نگاهشون به اجتماع و آسیب‌های اجتماعی با نگاهی که بخشی از سینماگران ما دارن، ولی به هر حال داره سال 70-80 تا فیلم ساخته میشه، پس یه بخشش هم گردن خود سینماگران هست، یعنی اگر ضعیف میشود به خاطر فیلم‌های ضعیفی هم هست که ساخته میشود.
ببین چه انگیزه ها رو از بین بردن، صرفا فیلمسازی میگه آقا بس اینکه فیلم بسازه، میگه برم یه فیلمی بسازم، آقا این فیلمو بریم رد، اون نمی رد، اون یکی نمیشه، اون یکی بودجش زیاده، اون یکی برنامه نمایش نمیگیره، دو تا فیلمساز هست مثلا فیلمشو میسازه برنامه نمایش میگیره تایید کننده، فیلم سومشو دیگه نمیاد تایید کنه. همه اینا باعث شد که در اصل یک جوری عقیم شن فیلمساز و همه، یعنی نرم به اون سمت.
خب الان در دوره مدیریت های ایوبی این رویه تغییر کرده؟ چون ایشون از ابتدای مدیریتشون گفتن همه سینماگرها بیان همه فیلم بسازن و دارن سعی میکنن که همه رو تحمل کنن.
چرا پس بلوک نور من اولین فیلم من بوده که چیزی پیشو نمیدن؟
کلی تر ببینیم آیا همین
چه؟ نه من دارم با خودم صحبت میکنم. چرا نمیدن؟ چرا فیلم آشغال ها دوست داشتن؟ چرا با قصه ها اینجوری کردن؟ چرا با فیلم عصبانی نیستن؟ ببین نگید اینا رو.
نه قصه ها اکران شد.
نه میگم چرا 5 سال مون بعد با اون وضعیت.
خب دیگه میگم در دوره مدیریت های ایوبی همچه فیلم اکران شد.
دوران آقای خاتمی بود اگه اشتباه نکنم فیلم برنگ ارغوان.
برنگ ارغوان بود. در دوره آقای شمقدری بود.
شمقدری اومد اکران شد در سال اول.
بله.
این هم دقیقا همون حرکت بود. 5 سال اونجا بود دوران چیز اومد جذبیت بزنید. به همه اینو مسائل دارم واسه یک ویترینه. چرا پای عصبانی نیستن با نستادن؟ اگه همینا پروانه ساختن، همینا دادن، همینا هم ساختن. نگید اینا رو. اینا تا یک جایی پای شما وای میستن که میزه احساس خطر نکنه.
یه حاشیه دیگه هم بپرسم. برنامه 7 چقدر دنبال میکنی؟
من دنبال میکنم، هر هفته میدیدم. تو اینکه آقای افخمی اومد که هنوز جا نیفتاده.
نظرتون در همین 3-4 قسمتی که پخش شده چطوری شده نسبت به گذشته؟ به هر حال یه تغییر کاملا عمده کرده دیگه، تولیدی زنده نیست دیگه، خیلی میزه گردی نیست و بیشتر یک برنامه در از ضبط شده است و میگم
حالا میخواد همینجوری به شکل ضبط شده ادامه پیدا کنه یا دوباره شکل زنده پیدا کنه اینو نمیدونم. اگه به شکل ضبط شده باشه هم احساس زنده بودن رو، یعنی اینکه مثلا اینکه شما یک فوتبال رو نتیجهشو میدونی ولی حالا نشون میده اصلا نگاه نمی کنی دیگه، ولی وقتی زنده باشه یک جذابیت خاص خودشو داره.
این رویه شو که به حال آیا افخمی هم در مصاحبه اخیرشون گفتن قصد بیطرفی در برنامهشون ندارن و اتفاقا برنامه دارن میسازن برای حمایت از جریان و تفکری که خودشون بهش علاقمند هستن.
چه تفکر؟
این تفکر که سینما در اصل باید بره به سمت مستقل بودن، حمایت دولتی شود اما دخالت دولتی نشود.
این که نظر همه اینجوریه، یعنی طرفداری یه طرفه نیست، این همه دوستان دولت بکشی کنار. وقتی بکشی کنار ذهنها باز میشه.
سال 80 تا فیلم وقت ساخته نمیشه همینی.
ببین حمایتشون حمایت مالی به مفهوم وام اشکال نداره. فکر کنم مثلا شما هم فارابی رو کن بانک که تو یه سنده میسید صحبت کرد شده بانک، ولی فارابی که اساس نامش بر اساس حمایت از سینمای مستقل خاص و چیز، الان سیاست یهو 50 میلیون دلار میره یه طرف 10 میلیون، بعد شما در نظر بگید همین دلتا ایکس یک سینما مستقل کوچولویه دیگه. ما رفتیم از اینا وام بگیریم، مثال میزنم، ما کم بودیم چون خودمون، ما رفتیم تقاضا کردیم آقا 150 تومن به ما کمک کن بر اساس اساسنامه. 150 تومن واسه آقای ایوبی، اسم میارم ایش مشکل آقای ایوبی خواهشن اینو بود. 150 تومن رفت تو فارابی. از دفتر آقای تابش تا بخش فرهنگی تا اومد چرخید آقای نمیدونم
100 تومنش کم شد.
کاش که 100 تومن کم شد، شد 30 تومن. رفتم پیش آقای، یعنی 30 تومن قرار داده، رفتم پیش آقای امور مالی گفتم آقا چک ما رو بده، مثلا 6 تومن به ما دادن. خب این چه حمایتی میخوام نکنن؟
شما از در فارابی اون چک آوردین بیرون؟
بله، گفتین اینم نگیریم که دیگه
تو جرأت کردین شما از در فارابی تا دفتر تهیه شما اون 6 تومن هم از بین میرفت.
6 تومن و حالا بعدش دوره 3 تومن مثلا هنوزم 3 تومنشو ندارن. کلا 27 تومن حمایت مثلا چیزای فرهنگی مثلا رو هر پرام. خب این بزنانی پس با این نوع سینما مشکل وجود داره.
خب این پول هم دادن که برای بچه ها نارنگی شیرینی چیزی
گرفتی. من همین وقتی با این نوع سینما، با تفکر شما مشکل داشته باشی، با جریان تفکر مشکل داشته باشی، سینما نمیره جلو. این میشه همین فقط یک فیلم. شما پارسال من تو جشنواره بود، پارسال پیرارسال، شما فقط به جز میگم چند تا فیلم خوب ما داریم، سینمای خوب نه. شما اسم کارگردان رو برمی‌داشتی، فقط داستانا عوض شده بود.
پس بزن یه سوال انتهایی بپرسم. سینما که از نظر عزیزا امنی مرده است، سیستم مدیریتی هم که حمایت درستی نمی کنن، فیلم سازان هم که دیگه رغبت و علاقه به ساخت فیلم های خوب ندارن به دلیل اینکه دل سرد شدن و نمیگذارن، همه این موارد منفی، چرا علیرضا امینی همچنان در سینما باقی مونده؟
من چون سینماگر مستقلی هم با هیچ کس هم وابسته نیستم. کار خودم رو دارم انجام بدم. همین که مجوز به ما میدن، حالا مجوز نمایشامون رو معمولا گیر میدم، نمیدونم، من عاشق سینما هم. اونا نمیتونن سینما رو، ببین ما همیشه هستیم، اونا میشن مدیران سابق.
آیا شاید اشکال، شاید اشکال در همین جاست، این که همیشه سینماگران و مدیران از دو واژه برای خطاب هم دیگه استفاده کردن، اینها و اونها، هیچ وقت نگفتن ما و با هم کار کنن. اگر یک طرف هم کم کاری کرد، طرف مقابل سعی در جبرانش کنه.
دروغه، دروغه. من وقتی ریا و دروغ میبینم نمیرم جلو.
به عنوان جمله پایانی برای مخاطبین دلتا ایکس،
من واسه مخاطبین سینمای سینما میگم مثلا دلتا ایکس اصلا یه عنصر خیلی کوچیک تو یک سینمای تجربه. این که ببین فقط مخاطبین میتونن سینما رو حمایت کنن. ببین وقتی که شما مخاطبین میرن یک سینمایی رو که حتی خود اهالی سینما میگن سینمای چیپ و بی‌ارزشی حمایت میشه و پول آنچنانی میره جلو، دیگه انتظار نباید داشته باشه که سینما رو پای خودش این نوع سینما بمونه. من حمایت مردم از این نوع سینما، سینمای فیک، سینمایی که یک چیزی به شما اضافه شده، ضمن این که میگم اونا هم با در کنارش باشه، همه رو حذف نکنی. الان حذف شده اون نوع سینما، یه طرفه شده،
سینما هم دیگه قهرمان نداره.
نداره، مثلا همه رو از بین میبریم. میگم با یک سیاستی قهرمان رو رفتن سینما، صرفا فقط یه فیلمی بسازیم یه اکران کنه، چهار تا حالا اکران بگیره، حالا دو تا فیلم بسازیم، دو تا جشن شد، سینما شده این. متاسفانه من میگم فیلمای خوب تکی داره، یعنی نقطه امیدمونه. ولی یک جمله من میگم، یه روزی امیدوارم این کار بره که راه برون رفت از بنبست سینمایی که ما الان داریم هنر و تجربه است. هنر و تجربه میتونه کمک کنه این سینما رو از این فضای بسته محدود بیاره بیرون و یک ساختارهای جدیدی. این تمام دنیا که در این اتفاق میفته، هر وقت سینمای تجاریشون به تکرار و بن‌بست میرسه، این سینمای تجربی و ساخت، یعنی ساختار شکن اون سینماست که کمک میکنه دوباره سینما تجاری تجاری حرکتی میکنه. سینمای هالیوود دلیل موفقیتش اینه که شما وقتی میدونم میام مامش میرن سراغ ایناری تویی که اون سینما رو کار کرده و الان داریم اون ساختارهای تک پلان داستان و اومده الان سینماشو تکون داده.
متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی. هم کلام شدیم با علیرضا امینی، کارگردان سینما و فیلم دلتا ایکس، که این شبها و روزها در سینمای هنر و تجربه در حال اکران هست. فیلمو ببینید، نقدها و نظرهای خودتون رو بنویسید، یا مخالفید یا موافقید. علیرضا امینی اعتقاد داره هنر و تجربه محلی است برای تجربه کردن و در حال تغییر فاز فیلمسازی خودش هست، از یک مدیوم به مدیوم دیگری، و امیدواریم که در تجربه های آیندهش موفق‌تر و درخشان‌تر ظاهر بشن. من محمد رضا ایمانیان از شما میخوام سینما رو تنها نگذارید، چون سینما، تئاتر و هنر به وجود شما وابسته است. ممنون، متشکر، شب و روزتون خوش و روزگارتون همیشه پر از خنده. خدا نگهدار.